پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون امنیتی وزارت کشور میگوید برهم زنندگان سخنرانی رئیس جمهوری خودسر بودند. گروه طالبان به ساختمان شورای ملی افغانستان حمله کرد. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران به معاونت قضایی دادستانی در تهران احضار شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت کشور اعلام کرده است برهم زنندگان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی افرادی خودسر بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل امنیتی وزارت کشور با بیان این موضوع تاکید کرده که این افراد از جای دستور نمی گرفته و یا سازماندهی نشده بودند. بنا به همین گزارش، جواد زرین کلاه گفته است که در جریان برگزاری سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی 11 نفر از سوی سپاه دستگیر و بازجویی شدند، اما روز بعد همگی آزاد شدند. در 26مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در محل آرامگاه او در 13 خرداد، وقتی حسن روحانی در حال سخنرانی بود، عده‌ای با شعارهای مرگ بر منافق مراسم را دچار تشنج کردند. یک بمبگذار انتحاری و چند مرد مسلح از گروه طالبان امروز به پارلمان افغانستان حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالله کریمی سخنگوی پلیس شهر کابل اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری خود را در بیرون از ساختمان شورای ملی منفجر کرد و چند مرد مسلح نیز در ساختمانی در نزدیکی شورا مستقر شدند. در این میان مقامات امنیتی افغانستان گفتند که نمایندگان شورای ملی آسیب ندیده و تمامی آنان به محل امنی منتقل شدند. فریبا واحدی، گزارشگر بخش افغان رادیو آزادی در کابل، در گفتگو با رادیو فردا:
امروز در برابر دروازه شورای ملی افغانستان یک انفجار صورت میگیره و این انفجار زمان صورت میگیره که نامزد وزیر دفاع به ولی سجگه قرار بود که حاضر شوه و از طرف معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان به ای جرگه معرفی شوه. این انفجار حوالی ساعت 10:30 پیش از چاش رخ داده. وزارت داخلی افغانستان میگه که یک موتر مملو از مواد انفجاری بوده که انفجار صورت گرفته. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که 7 مهاجم که تلاش داشتند داخل ساختمان شورای ملی شوند توسط نیروهای افغان از پا در آورده شدند. آقای صدیقی همچنان گفت که در این رویداد به اعضای شورای ملی آسیب نرسیده و تمام اعضای شورای ملی از ساحه به جای امن انتقال داده شده و به نیروهای افغان هم آسیب نرسیده. پیش از این گزارش ها وجود داشت که 8 انفجار در نزدیک شورای ملی صورت گرفته، اما سخنگوی وزارت داخله گفته که تنها یک انفجار بزرگ رخ داده و انفجارهای بعدی ناشی از انفجار مرمی های قطعی محافظت شورای ملی بوده.
خانم واحدی، آیا تلفات دیگری بوده؟ شما اشاره کردین مقامات گفتن که مهاجمان کشته شدند. آیا تلفات دیگری بوده سوای مهاجمان؟
مقامات امنیتی میگن تنها 7 مهاجم کشته شدن، به افراد غیر نظامی هیچ آسیبی در رویداد نرسیده.
الان پس از چنین واقعی، فضای جاری در کابل رو چگونه میتونین توصیف کنین؟
خب ظاهرا چنین رویدادها وقتی که صورت میگیره اذهان همه نارام میشه، اما بازم در کل فعلا درگیری پایان یافته و موساحه تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داره، وضعیت نرمال است.
گزارش ها حاکیه که طالبان مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. واکنشی آیا مقامات دولت افغانستان داشتن، صحبتی کردن، با اینکه هنوز شاید زود باشه؟
بله، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسئولیت رویداد گرفتن و مقامات امنیتی مشخصا در این مورد چیزی نگفتن تا حالا.
فریبا واحدی، گزارشگر بخش افغان رادیو آزادی در کابل، با رادیو فردا گفتگو می کرد. حمله امروز در حالی صورت گرفته که طالبان طی 2 روز گذشته 2 ناحیه در شمال افغانستان را تصرف کرده است. گزارش ها از ایران حاکی است که اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران احضار شده است. پیشتر سایت کلمه گزارش داده بود که اسماعیل عبدی در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات در تهران احضار شد و پس از 3 ساعت بازجویی تهدید شد که در صورت عدم استعفا از سمتش حکم 10 سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان از سمت خود استعفا کرده بود، اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفته بود. اسماعیل عبدی 4 بار بین سالهای 85 تا 88 بازداشت شده است. او در سال 1390 در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. گزارش همچنین حاکی است که دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران که قصد سفر به ارمنستان و اخذ روادید کانادا برای شرکت در 7th کنگره سازمان جهانی معلمان را داشت، مطلع شد که ممنوع الخروج شده است و به او گفته شد که خود را روز 4 شنبه به معاونت قضایی دادستانی کشور معرفی کند. پیشاپیش پایان مهلت تهران و گروه 5 به علاوه 1 برای نهایی کردن متن توافق جامع و متمم‌های آن طی روزهایی که فعالیت‌های دیپلماتیک در سطوح بالاتر جریان دارد و آنگونه که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هفته پیش گفت، در جلسات وزیران خارجه قرار است تصمیمات نهایی گرفته شود. آغازگر دیدارهای وزیران خارجه امروز در لوکزامبورگ خواهد بود که محمد جواد ظریف قرار است با 3 وزیر خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. محمد جواد ظریف همچنین دیداری 2 جانبه با همتای فرانسوی خود لوران فابیوس خواهد داشت. وزیر خارجه که پیشتر مواضع تندی در قبال مذاکرات داشته است. در آستانه این دیدار هانا کاویانی از رادیو فردا با فرانسوا نیکولو سفیر سابق فرانسه در تهران گفتگو کرده و ارزیابی او را از موضع کنونی پاریس در مذاکرات جویا شده است.
Laurent Fabius has expressed himself several times on the subject, but
Laurent Fabius بارها درباره این موضوع اظهار نظر کرده، اما از عباراتی کلی در این زمینه استفاده کرده و خواستار توافقی قوی شده است. چه کسی میتواند با چنین موضعی مخالف باشد؟ نه ایرانی ها و نه آمریکایی ها. فرانسه در بلند مدت تبدیل به چهره پلیس بد در این مذاکرات شده است، اما باور من این است که این موضوع مانعی برای موفقیت در مذاکرات نخواهد بود. فرانسه در صدد از بین بردن فرصت دستیابی به توافق نیست و خواستار بهترین توافق از منظر خود است. اما این در ذهن همه هست. جالب است که اشاره کنم که هفته گذشته آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در فرانسه بود و درباره موضع فرانسه در مذاکرات از او سوال شد و او در پاسخی پراگماتیک گفت که این یک مذاکره است و در مذاکره هر طرف نقش خود را ایفا می کند، اما بعد از اتمام مذاکرات با موفقیت دوران تغییر خواهد کرد و دنیای دیگری خواهد بود. و به نظر من منظور این بود که بعد از توافق طرفین کینه ای از یک دیگر به دل نخواهند گرفت.
فرانسه در گروه 5 به علاوه 1 با ایران مذاکره میکنه، اما این کشور همچنین عضوی از یک گروهی که به نظر میاد در برخی مواقع احتیاج به مذاکره بین اعضای اون گروه هم هست، مثلا در مورد موضوع بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یا همون موضوع سنپ بک. نظرتون در این باره چیست؟
You know, one thing to say first, France is very much attached to the unity of the P5+1 group.
ببینید، برای فرانسه اتحاد 6 کشور در این مذاکرات بسیار مهم است. من فکر نمی‌کنم فرانسه این اتحاد را برهم بزند. در نتیجه حتی اگر گفتگوها بین خود 6 کشور گاهی سخت باشد، فرانسه آن کشوری نخواهد بود که این گروه را برهم بزند. و درباره این بازگشت خودکار هم باید بگویم که به نظر من باید صبر کنیم ببینیم که این موضوع چه می شود. من تا حدی درباره این مکانیسم تردید دارم. از یک منظر می توان گفت این مکانیسمی کاراست که در صورت تخطی ایران از تعهداتش تحریم ها را باز می‌گرداند، اما از سوی دیگر می‌توان گفت که اگر این مکانیسم خیلی کارا باشد، برای مثلا سرمایه‌گذاران بسیار سخت خواهد بود که به ایران بازگردند و به نوعی مثل یک شمشیر داماکلوس بر بالای سر سرمایه‌گذاران باشد که با کوچکترین تخطی این تحریم ها باز خواهد گشت و با چنین مکانیسمی خطر کردن برای سرمایه‌گذاران بسیار سخت خواهد شد.
Mistake sanctions can be snapped back and this will destroy all the efforts that investor could make.
آقای نیکولو، دیگر موضوعی که درباره دیپلماسی فرانسه در این مدت بسیار شنیده میشه اینه که برخی میگن رویکرد فرانسه در این مذاکرات اتمی با ایران با در نظر گرفتن منفعت متحدانش خصوصا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل تنظیم شده. به نظرتون این روابط فرانسه چه تأثیری در این مقطع پایانی مذاکرات خواهد داشت؟
Again. No, contrary to what people say, I believe that among the kingdoms of the peninsula, Arabian peninsula.
برخلاف آنچه این گروه از ناظران میگویند، به نظر من پادشاهی‌های کشورهای عرب این منطقه به نوعی از سر مصلحت پذیرفتند که با ایران به توافق رسیده شود. به نظرم نشست کمپ دیوید رهبران عرب با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و اظهارات رسمی درباره حمایت از یک توافق نقش مفیدی بازی کرد. ممکن است برخی بگویند این اظهارات رسمی است و اصل ماجرا چیز دیگری است، اما اظهار نظر رسمی بسیار مهم است چون تعهدآور است. از سوی دیگر نزدیک بودن فرانسه به عربستان یا اسرائیل و وصل کردن این موضوع به رویکرد تند پاریس در مذاکرات با ایران را شاید با یک مثال بتوانم توضیح بدهم. ببینید، فرانسه در حال حاضر پیشرو طرحی برای از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی هاست و فابیوس در حال حاضر در منطقه سفر میکند تا برای راه حل دو کشور حامی جمع کند و مذاکرات را در یک بازه زمانی محدود که نکته مهمی است پیش ببرد. این موضعی است که آقای نتانیاهو اصلا با آن موافق نیست، اما می‌بینیم که فابیوس آن را با جدیت دنبال می‌کند. در نتیجه به نظرم این موضع‌گیری جالبی است و نشان می‌دهد که در این میان به اصطلاح یک عشق کورکورانه وجود ندارد.
فرانسوا نیکولو، سفیر سابق فرانسه در تهران، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرها را پی میگیریم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته اعلام کرد که تمام مسئولان باید از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت کنند. به گزارش ایسنا، وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه مطلوبی برسد. علی لاریجانی در جلسه مشترک مجلس و دولت در تهران با پیچیده خواندن مذاکرات هسته‌ای گفت سوءظن به یکدیگر در مسائل ملی مانند موضوع هسته‌ای مضر است و باید به هم اعتماد داشته باشند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی، رئیس جمهوری، نیز در این جلسه اظهار داشت که مذاکره کنندگان هسته‌ای در چارچوب‌های مشخص شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی که به طور شفاهی و کتبی ابلاغ شده حرکت می‌کنند. دیدبان سوری حقوق بشر مستقر در لندن میگوید که گروه خلافت اسلامی داعش بخش تاریخی شهر پالمیرا در سوریه را مینگذاری کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان سوری حقوق بشر، گفته است مشخص نیست که این مینگذاری ها با هدف تخریب آثار باستانی آن شهر انجام شده یا اینکه داعش میخواهد جلوی پیشروی نیروهای دولتی را بگیرد. شهر پالمیرا و خرابه‌های باستانیش در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است. آن شهر ماه گذشته توسط گروه داعش تسخیر شد. و پروفسور شهریار عدل صبح یکشنبه در فرانسه درگذشت. کامران عدل، برادر او، به خبرگزاری ایسنا گفته است که شهریار صبح یکشنبه پس از احساس درد در قفسه سینه به طور ناگهانی درگذشت و قرار است پیکرش به تهران منتقل شود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید.
فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.